ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم و با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز پنجشنبه 15 آبان سال 1399 برابر با 5 نوامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، موجی برنامه و همراه شما با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که عمدتاً به موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همینطور شیوع کرونا در ایران و جهان خواهیم پرداخت. اما پیش از اون با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. با ادامه شمارش آرا در تنها چند ایالت آمریکا، گزارش‌ها از شانه به شانه بودن رقابت میان دونالد ترامپ و جو بایدن در آنها حکایت دارد. ستاد انتخابات دونالد ترامپ خواستار بازشماری آرا دست کم در ایالت ویسکانسین شده و در ایالت‌های میشیگان، جورجیا و پنسیلوانیا دادخواست‌های متعددی برای توقف شمارش آرا داده است. هر دو نامزد ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی موضع خود در مورد شمارش آرا را منتشر کردند. دونالد ترامپ خواستار توقف شمارش آرا و آنچه تقلب خوانده شده و جو بایدن خواستار به حساب آمدن تک تک آرا شده است. در همین مجله در این باره بسیار بیش از این خواهید شنید. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد ایران آمادگی دارد تا مسئولیت کامل سرنگون کردن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی این کشور را بپذیرد. قائم مقام وزیر امور خارجه اوکراین پس از دیدار با منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، با تاکید بر پذیرش کامل این امر از سوی ایران گفت دولت ایران از خواست خود برای حل و فصل این موضوع به طور جامع و منصفانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یوگنی ینین در دیدار با سفیر ایران بار دیگر بر موضع اوکراین در مورد اهمیت تحقیقات شفاف و بیطرفانه در مورد شرایط پیرامون سقوط هواپیمای PS-754 تاکید کرد. 18 دی ماه سال گذشته با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری اوکراینی که از تهران عازم کیف بود سرنگون شد و 176 مسافر و خدمه آن جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 406 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. او همچنین از شناسایی بیش از 8700 بیمار جدید خبر داد. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 655000 و شمار جان باختگان نیز به 37000 نزدیک شده است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین المللی است. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیست به تازگی گفت که آمار واقعی قربانیان کرونا دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 27 استان ایران از جمله تهران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. عزیزان در این باره هم بسیار بیش از این در همین مجله خواهید شنید. و سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه‌ای به دلیل تخلفات در همه مراحل انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در مرداد ماه گذشته خواستار برگزاری مجدد این انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نخستین موضع‌گیری یک ناظر بی‌طرف و مستقل بین المللی در مورد انتخابات مناقشه برانگیز مرداد ماه سال جاری محسوب می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری اخیر در بلاروس منجر به ادامه حکومت 25 ساله الکساندر لوکاشنکو در بلاروس شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا در این بیانیه موارد نقض حقوق بشر و اعمال شکنجه از سوی حکومت مینسک در پاسخ به اعتراض‌های ضد حکومتی را محکوم کرده است. نقض حقوق بشر در بلاروس در این بیانیه گسترده، نظاممند و مستند به شواهد و مدارک غیر قابل انکار توصیف شده است.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یک روز از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد و برنده نهایی هنوز نامشخص است. آخرین اخبار و تحلیل‌ها را در این باره خواهید شنید. از آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان هم باخبر خواهید شد. برای شنیدن این اخبار و تحلیل‌های بیشتر همراه با ما و مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، آرا در آمریکا همچنان در حال شمارش هست و رقابت میانه دو نامزد اصلی، یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات بسیار تنگاتنگ است. دست کم در 6 ایالت آمریکا آرا در حال شمارش هست و برای جزئیات بیشتر همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو همراه با من هست. بابک بگو که چه خبر هست، چون همینطوری هی وقتی نقشه رو نگاه می‌کنی، نقشه آمریکا رو نگاه می‌کنی، اون ایالت‌هایی که در شرق و غرب و شمال آمریکا هست و در حال شمارش هستن همینطوری درصد و بعضیشون میره بالا، بعضیشون ثابت مونده و صحبت از دادگاه و رأی و شکایت و اینا هست. چه خبره؟
درسته، امروز انتظار می‌رفت در دستکم دو ایالتی که همچنان آراش در حال شمارش هستش به یک نتیجه قطعی برسیم. در این لحظه که داریم ما با هم صحبت میکنیم هنوز این اتفاق به صورت کامل نیفتاده. اتفاقی که افتاده اینه که تعداد خیلی محدود و کمی از آرا در چند تا از این ایالت‌ها اعلام شده که همچنان تصویر مشخصی از تغییر شرایط نمیده. همون شرایط صبح همچنان حاکم هست. در ساعت‌های اخیر در 3 ایالت پنسیلوانیا، جورجیا و نوادا آرای تازه اعلام شده، خیلی آرای کمی هست و تنها اتفاقی که افتاده به این شدت رقابت تنها افزوده و باعث شده که همچنان هر دو ستاد انتخاباتی بر همون مواضع قبلیشون همونطور که اشاره کردی پافشاری بکنند. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به شدت مواضع انتقادی داره نسبت به روند شمارش آرا، در چند توییت تازه‌ای هم که امروز منتشر کرد حتی یک جا خواستار توقف شمارش آرا شد، یک جا از کلمه تقلب استفاده کرد، گفتش که تقلب رو متوقف کنیم، که حالا اشاره مشخصی هم به نقطه مشخصی نکرده آقای
ترامپ. سند و مدرکی تا به حال
ارائه نشده، اما خب قراره که در دادگاه‌هایی که خواستار بازشماری شده به طور مشخص در ایالت ویسکانسین که میدونیم میخوان که بر مبنای قانون اجازه میده که اگه اختلاف کمتر از 1% یا کمتر باشه درخواست بازشماری بکنن، اونجا قراره که این موضوع مطرح بشه. الان فشردگی رقابت در ایالت جورجیا به حدی رسیده که با وجود شمارش بیش از 98% آرا که میگن، همچنان برنده انتخابات مشخص نیست و این اختلاف چند دهم درصدی که
3 دهم تو
الان وجود داره، 49.5 به 49.2 دهم که آقای ترامپ پیش هست، باعث شده که هیچ کدوم از رسانه‌هایی که معمولا تخمینی میزنن بعد از یه حد شمارش آرا بر مبنای آماری که پیشین دارن و محاسبه‌ای که از تعداد رای دهندگان ثبت شده یا رجیستر شده قبل‌تر هر حزب دارن میان یک تخمینی میزنن، نتونن اینو داشته باشن. چیز مشخص اینه که اگر در ساعت‌های اخیر دو ایالت نوادا و آریزونا به طور مشخص قطعی بشه که جو بایدن برنده هست در این دو ایالت، در واقع کار انتخابات به پایان میرسه و جو بایدن با اون عدد 270 رأی کالج انتخاباتی، مجمع انتخاباتی که میگن، بهش میرسه و خب به عنوان برنده از نظر رسانه‌ها معرفی میشه و بعدتر میره تو اون بحثای حقوقی که به صورت 100% الان مطمئنیم که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ قصد داره که این روند رو انجام بده و شروع بکنه. همچنان البته درباره ایالت آریزونا که خیلی نگاه هست از صبح تا حالا رأی اعلام نشده و اون رأی های کمی هم که در چند ایالت دیگر، همین 3 ایالتی که بردم شماره شده و اعلام شده، تغییری در وضعیت اعلام ایجاد نکرده و صرفا باعث شده که به اون فشردگی بیفزایه. یک مروری بکنیم، الان در ایالت نوادا بر مبنای این آرای تازه جو بایدن 49.5% نسبت به 48.5% از آقای ترامپ پیش است. در پنسیلوانیا آقای دونالد ترامپ با 50.3% نسبت به 48.5% که آقای بایدن داره پیش است، که هر چی داره آرا اعلام میشه در ایالت پنسیلوانیا این اختلاف رو داره کم میکنه.
بابا یادمه که دیروز 10% بود فاصله بین دونالد ترامپ، یعنی دونالد ترامپ پیش بود و الان این 10% الان شده حدود کمتر از 2%.
همون آرایی هن که میگم به صورت پستی داره میرسه و همش به دموکرات ها تعلق داره و یکی از موارد اختلافی شدیدی هست که ستاد انتخاب دونالد ترامپ برش پافشاری میکنه و سوال داره و ابهام داره درباره این آرای پستی.
ولی اونها توضیح زیادی ندن، میدونی، چون وقتی که گوش میکنی به گزارش‌های تلویزیونی آمریکایی و شبکه‌های خبری معتبر مثل CNN میگن که خب این آرای پستی همیشه بوده، همیشه قانونی بوده، همیشه شمرده میشده.
خب میدونیم در شبکه‌های اجتماعی بعضی دلایلی که گفته میشه که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ روش احتمالاً ممکنه که نظر داشته باشه یا جزء مواردی باشه اینه که میگن که مواردی داریم میبینیم از این که آرای از فردی، مثلا یکی از موردی که ما هنوز نمیدونیم تایید کنیم و برای ما هم نامشخصه اینه که از افرادی که مثلا زمان مرگشون مطرح شده داره به اسم اونها آرای پستی میاد. اینا رو ما نمیدونیم که واقعا درسته یا نه. مواردی است که در شبکه‌های اجتماعی از جانب برخی افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و جمهوری خواهان مطرح شده که به عنوان موارد ابهامدار داره ثبت میشه.
خب همینجا من فقط یه نکته رو بگم در همین باره، چه بسا چون همین چند لحظه پیش یکی از مسئولان ایالت نوادا که اونها هم دارن رأی رو میشمرن اومد و گفتش که یکی از دلایلی که ما آرا رو الان خیلی آروم داریم میشماریم اینه که از یه عده از رای دهنده ها خواستیم که بیارن، نگفت به چه دلایلی، ولی گفت بیارن و کارت شناسایی نشون بده بدن و شاید یکی از همونای یکی از دلایلی همین باشه که الان تو میگی، یعنی که ممکنه طرف فوت کرده باشه و به اسم
شما. این مواردی که مطرح میشه و مثلا میگن ابهام نداریم درباره، دقیقاً درباره این که آیا این آرای پستی که داره میاد کاملا به اشخاص ساکن یا حضور داره در اون ایالت مرتبط هست یا نه. یکی از دلایل دیگه اینه که مثلا میگن افرادی خارج از یک ایالتی دارن در یک ایالت دیگری آرای پستیشون ثبت شده. اینها به نظرم میرسه که اگه پیگیری حقوقی بخواد درباره این موضوع انجام بشه خیلی ممکنه فرایند رو طولانی بکنه و سازوکارش رو هم به دادگاه‌های مختلف میکشونه. به همین دلیل هست که واقعا بی سابقه بودن این انتخابات بعد از حتی دو سه روزی هم که از انتخابات میگذره اینجوری در این شرایط فعلی مبهم قرار گرفته همین موضوع است و فراگیری ویروس کرونا هم کمک کرده به این اتفاقی که افتاده. افراد خیلی زیادی خواستن به صورت پستی رأی بدن، بر تعداد آرای پستی اضافه کرده و باعث شده که همه این شرایطی که الان درش قرار داریم شکل بگیره. ولی با وجود این اگر رسانه‌ها دو ایالت نوادا و آریزونا رو قطعی بکنن برای جو بایدن، یک اتفاق کاملا جدیدتری هست. به احتمال زیاد البته ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ روشون ابهامشون رو ادامه خواهند داد و باید ببینیم واکنششون بعدتر مثلا اگه قرار باشه این دو ایالت کاملا به نام جو بایدن اعلام بشه اونها چه واکنشی نشان خواهند داد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود و آخرین اخبار لحظه به لحظه با شمارش آرا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما برای تحلیل بیشتر این نتایج این انتخابات و تأثیراتی که ممکنه هر کدوم از برنده شدن هر کدوم از نامزدها بر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا بگذاره همراه هستیم با دو مهمان در میزه گردی، با شرکت رضا پیرزاده فعال سیاسی ساکن فرانسه و مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل و تجارت جهانی در دانشگاه علم و تکنولوژی پنسیلوانیای آمریکا. به شما دو مهمان عزیز خوش آمد میگم، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را قبول کردید. آقای نوربخش، من از شما شروع میکنم. آقای نوربخش، در صورت اگر که تصور کنیم که جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز میشه، سوال من این هستش که رابطه بین آمریکا و ایران و مهمتر از همه توافق هسته‌ای، به هر حال آقای ترامپ خارج شد، باعث شد که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج بشه و تحریم‌ها رو اعمال کنه و بقیه ماجرا کشورنده‌ها ازش آگاه هستند. رابطه آمریکا با ایران و توافق هسته‌ای در کجای فهرست اولویت‌های آقای بایدن قرار می‌گیره و باید منتظر چه تغییرات احتمالی محسوسی باشیم در صورت پیروزی آقای بایدن؟ البته سنا رو هم نمیتونیم ندید بگیریم که به هر حال یک بخش عظیمی از قدرت سیاست‌گذاری در دست مجلس سنای آمریکاست.
والا من فکر نمی‌کنم که سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران اگه آقای بایدن انتخاب بشه از تقدم بسیار خاصی برخوردار خواهد بود، به خاطر اینکه اگه بایدن سر کار بیاد وضع کرونا و اقتصاد کشور آمریکا بسیار شکننده است و تمام هم خودشون رو باید مصروف این کار بکنن. اما این به این معنی نیست که ایران نمیتونه در این رابطه کاری انجام بده. پلتفرم آقای بایدن این هست که اگه ایران به تمام مفاد قرارداد برجام برگرده، آمریکا به اون مفاد برمیگرده. اما این قدم اول برای ماجرا، یعنی پایان کار نیست. بسیاری نگران هستن که حالا در ایران اینجوریه که حالا آمریکا بایدن بیاد و ماجران تمام بشه. ماجرا تمام شدنی نیست. در زمان دولت اوباما برجام به عنوان اولین قدم، اولین استپ در بین ایران و آمریکا برای ایجاد روابط حالا به هر شکلی برنامه ریزی شده بود. برای آقای اوباما دو چو انتخاب بود در مقابل روش، یکی جنگ، یکی تحریم که بتونه برجام رو یا با ایران مذاکره بکنه. و هر بار چیزی که من در طول این چند روز بران اصرار کردم، اگه بایدن سر کار بیاد به خاطر مشکلاتی که الان آمریکا داره بلافاصله اون در بالای لیست آقای بایدن قرار نمیگیره، اما ایران باید اون رو در بالای لیست خودش قرار بده، به خاطر اینکه اگه ایران حاضر به مذاکره با آمریکا نشه بعد از برجام، که آقای بایدن هم با شروط اون رو قبول میکنه که برگرده و 100% شروطشون هست که ایران مذاکره بکنه، خطری که آقای بایدن برای ایران خواهد داشت ایجاد اجماع جهانیه، کاری که ترامپ نمیتونست بکنه. و این ابزار دست آقای بایدن هست، چوب در زمین ایرانه. ایران باید هر کاری انجام بده بعد از 40 سال شکست در صحنه سیاست خارجی و تحریم ها، ایران هر اقدامی رو ایران باید انجام بده.
آقای پیرزاده، اگر که فرض رو بر این بگیریم که دونالد ترامپ برای دور دوم پیروز بشه و انتخاب بشه، چون هنوز هیچ چیز واقعا مشخص نیستش، به نظر شما چه سرنوشتی در انتظار ایران خواهد بود یا جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؟
درود بر شما و درود به هموطنان گرامی. خب اگر پرزیدنت ترامپ برای بار دوم انتخاب بشن، من خب تصورم این استش که سیاستی که تا به حال داشتن را ادامه خواهند داد، یعنی سیاست فشار حداکثری که فقط شامل مسائل اقتصادی نیست. همونطوری که میدونید سپاه پاسداران رو دولت ترامپ تحریم کرد، خود بیت رهبری رو خامنه‌ای رو تحریم کرد، حساس جمهوری اسلامی رو، قوه قضاییه و صدا سیما، اینا رو به خاطر مسائل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم. بنابراین به نظر من این سیاست از یک سو این سیاست ادامه خواهد داشت، از سوی دیگر هم به نظر من همونطوری که تا به حال شاهدش بودیم که یک حمایت قوی از طرف وزارت خارجه آمریکا با آقای پومپئو و دولت ترامپ انجام شد، در رابطه با زندانی سیاسی هست، تعالیم سیاسی درون ایران هست و کلن باید بگم حمایت از مطالبات مردم ایران برای رسیدن به یک دموکراسی سکولار یا هر انتخابی که بخوان بکنن. این از روز اول 4 سالی پیش تو این 4 سال مشخص بوده که دیدگاه دولت ترامپ به طرف درون ایرانه، به طرف مردم ایرانه و نه به طرف فرض بکنیم اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست. این به نظر من خیلی سیاست درستیه به جای و این حمایتی که از مردم ایران شده، فکرم خیلی مؤثر بوده در اینکه مردم خیلی با شجاعت بیشتر در رابطه با جستجوی مطالباتشون دارن تلاش میکنن و این بدون شک سیاست ادامه خواهد داشت.
یعنی به نظر شما با ادامه ریاست جمهوری دونالد ترامپ جنبش ها و اعتراضات مردمی در ایران بیشتر خواهد شد؟ آیا این منظور شماست؟
ببینید بله، ببینید مثلا شما اگر نگاه بکنیم اروپای شرقی رو در زمان جنگ سرد یا آفریقای جنوبی رو، موقعی که حمایت های جدی از فعالین سیاسی و حقوق بشری در آفریقا شد، موقعی که جدی به فهم جدی آمریکا و اروپا آمدن از نلسون ماندلا و حقوق سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی حمایت کردن و فشار حداکثری گذاشتن روی دولت آپارتاید آفریقای جنوبی و همچنین در اروپای شرقی با لهستان به خصوص و چکسلواکی، اون موقع واکلافاول در چکسلواکی سابق و لشوارزا در لهستان، اون موقع بود که ما دیدیم، شاهدین بودیم که این جنبش ها در این کشورها چقدر قوی تر شدن و نهایتا به نتیجه رسیدن. پس بنابراین من فکر میکنم که نه تنها این سیاست ادامه خواهد داشت، بلکه بسیار یک از شروط لازمه برای موفقیت مردم ایران.
آقای نوربخش، برگردیم به سوالی که من پیشتر کردم. شما در جوابتون اشاره کردید به اینکه یک ریسکی که انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا ممکنه برای ایران داشته باشه اینه که جو بایدن میتونه و قادر هست اجماع جهانی ایجاد کنه علیه ایران. میشه در این باره توضیح بیشتری بدید چه اجماعی و بر سر چه موضوعی؟
والا من بعد با احترام برای مهمان شما، من موافق نیستم با نظر ایشون که ترامپ بهتره برای ایران از این بابت یا به این شکل که به جنبش‌های مردمی کمک میکنه. اومدن ترامپ فشار حداکثری میزان خشونت نظام رو در درون کشور بالا میبره و اون دریچه تنفسی رو که آقای بایدن درون کشور ایجاد میکنه که نیروهای فعال جامعه بتونن فشار روی دولت بگذارن، این فرجه رو از مردم میگیره، این فرصت رو از مردم میگیره. تا الان هم نشون داده که و به خاطر همین هم هست که بسیاری از طرفداران این رژیم، من دارم محافظه‌کار راست افراطی رو در ایران میگم، بسیار مایل هستن که آقای ترامپ بیا سر کار به خاطر که میخوان اون سیاست ها رو ادامه بدن و بمونن روی اون ایدئولوژی عدم در حقیقت مذاکره. حالا اون به کجا منتهی میشه اون یه بحث دیگه است. اما به سوال شما من برگردم، اجماع به تعبیر این که دولت بایدن میخواد که ایران باهاش مذاکره بکنه یا دولت آمریکا با ایران مذاکره بکنه، اگه دولت ایران در مذاکره حاضر نشه که یه چیزی بده و یه چیزی بگیره، یه چیز پس بگیره، مذاکره اصولا برای همینه دیگه. اگه حاضر نباشه این کار رو بکنه و بر مواضع خودش پافشاری بکنه، دولت بایدن به راحتی میتونه که اجماع جهانی ایجاد بکنه و اون چیزی که الان وجود نداره، که الان یک فرق هست بین آمریکا و اروپا، در اون زمان دیگه این فرق دیده نمیشه. کشور اروپایی 100% پشت سر آقای بایدن خواهند اومد و اختلافات آمریکا با چین هم حل میشه. یعنی ایران بسیار باید مواظب باشه که از این فرصت استفاده بکنه. اینه که در این راستا من احساسم این هست که دولت بایدن برای ایران بسیار بهتره، به خاطر اینکه اون فشار رو یه مقداری کم میکنه. وقتی که این فشار کم میشه، جامعه در حقیقت سیویل سوسایتی ایران، جامعه مدنی، این فرصت رو پیدا میکنه که فشار بذاره روی نظام ایران که وارد مذاکره بشه. در غیر این صورت اوضاع احوال ما بدتر خواهد شد، همونطور که فشار حد اکثری تا الان نشون داده که هیچ نتیجه‌ای در اوضاع و احوال ایران غیر از در حقیقت اضمحلال اقتصاد ایران نداشته، که این اضمحلال هم به طبقه متوسط و طبقه پایین کشور ما سخت ضربه زده است.
آقای نوربخش، شما موافق ریاست جمهوری آقای بایدن هستید به خاطر اینکه فکر میکنید که سیاست آقای ترامپ درباره ایران مفید نبوده، ولی سوال من اینجاست که باراک اوباما هم از حزب دموکرات بود و الان هم حامی جو بایدن هست و 8 سال ریاست جمهوری رو در دست داشت در آمریکا. آیا به نظر شما فعالان مدنی و جنبش‌های مدنی در ایران پرتوان و موفق بودند؟ آیا نتیجه داشت فعالیتاشون در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای اوباما؟ شما معتقدید که بهتر بوده اون موقع؟
ببینید، ما یه فرصت بسیار بزرگ در زمان اوباما دست دادیم، به خاطر اینکه ما اگه می‌خواستیم با دولت اوباما سر برنامه هسته‌ای خودمون مذاکره کنیم، بعد از ابتدای دولت اوباما این کارو می‌کردیم که در دو سال اول کنگره آمریکا دست آقای اوباما و دموکرات‌ها بود و می‌تونستن هر چیز رو تصویب بکنن و اون رو در حقیقت یک قرارداد تصویب شده کنگره بدونن. یک چیزی که در حقیقت جنبش مدنی ایران، یه جامعه مدنی ایران موفق شد روی این پلتفرم مذاکره برای برجام روحانی رو سر کار بیاره. توقع این بود که با اومدن روحانی سر کار، جامعه به هر بار از یک مشکل خودش گسسته است، جامعه این فرصت رو پیدا میکنه که بتونه در حقیقت در این رابطه کاری انجام بده. متاسفانه آقای روحانی در زمان بسیار دیرچری با آقای اوباما وارد مذاکره شد و بعدن یک سال بعد از اون هم که آقای ترامپ مذاکره اصلا فرصتی نشد ایجاد نشه. اما تا اونجایی که من خبر دارم، تا اونجایی که من در رابطه هستم با دوستانی که در داخل کشور هستن و به هر حال فعال هستن، این چیزی بود که اونها میخواستن که کشور وارد تنش‌های خارجی نباشه و این فرصت داخلی رو بگیره، بخواد که این نظام مهمترین کاری که تا الان انجام داده اینه که تنش خارجی ایجاد بکنه تا فرصت‌ها رو در درون کشور از دست بقیه بگیره، فشار رو روی مردم بگذاره. اگه ما بتونیم این تنش‌های خارجی رو تقلیل بدیم و به نظام ایران اجازه ندیم که این فرصت‌ها رو ایجاد بکنه به لحاظ تنش‌های خارجی، نیروهای داخلی قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد که فشار روی نظام بگذارن برای مذاکره یا اصلا اصولاً برای ایجاد یک نظم دموکراتیک در ایران. من نمیخوام بگم فردا این چیز امکان پذیر است. به هر بار نظام ایران یک نظام خودکامه است. من اصلا نمیخوام بگم فردا این کار عملی شده است، اما به هر بار این فرصت رو به ما میده. اومدن آقای ترامپ برای بار دوم مذاکره رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و فشارها روی ایران بالا میرد و این نظام هم فشار رو میگذاره روی جامعه مدنی ایران و امکان در حقیقت این نفس کشیدن رو از کشور میگیره.
آقای پیرزاده، شما چقدر موافق هستید با این نقطه نظر آقای نوربخش که حضور بایدن بهتر از حضور ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا برای آمریکا برای ایران؟
سخنان ایشون منو یاد سخنان طرفداران همین متخصصین بگیم به قول آمریکایی اکادمیکایی که در آمریکا هستن و شاید به اندازه کافی به واقعیت‌های خیابان‌های ایران آشنایی ندارند، منو یاد همین متخصصین میندازه که چند ماه قبل از اینکه آقای اوباما رئیس جمهور بشن همین حرفا رو میزنن و میگفتن که بله، آقای باراک حسین اوباما با شخصیتی که داره میتواند همین یک اجماعی بین‌المللی رو درست بکنه و روی جامعه مدنی ایران بسیار مؤثر باشه. واقعیت رو من فکر کنم مردم ایران که در درون ایران هستن حس کردن موقعی که در خیابان‌های ایران در شهرهای مختلف فریاد می‌زدن اوباما اوباما یا اوباما یا با اونا، در همون زمان که مشخصاً مردم اینا خیلی هوشمندانه این شعار رو دادن، چون میدونستن که در اصل ترمز کجا هست یا اینکه اون حمایت اصلی از کجا بیاد. در همون زمان ما خب الان میدونیم که نمایندگان آقای اوباما در با نمایندگان خامنه‌ای، چون میدونیم که در ایران رئیس جمهور اصلا عددی نیست، قدرتی نداره، وزنه‌ای نداره که بخواد مذاکره کنه، اصل مطلب رهبر و آقای خامنه‌ایه. با نمایندگان آقای خامنه‌ای داشتن در عمان مذاکره میکردن و یه جای دیگه هم مهمان شما اشتباه میگوین که آقای روحانی سه سال رئیس جمهور در 2013 تا 2000 تا آخر ریاست جمهوری آقای اوباما سه سال خورده‌ای فرصت داشتن که خیلی کارا بکنن که فقط همون به برجام پرداختن و از اون برم ما شاهد این بودیم که در ریاست جمهوری اوباما متاسفانه در نه فقط در ایران به مردم ایران پشت کردن ایشون و جواب صدای مردم رو ندادن و گفتن من جنبشی نمیبینم، اپوزیسیونی نمیبینم. این کلمات آقای اوباما بود که در اون زمان من یادم که خانم کلینتون هم زیاد با این حرفا موافق نبودن. ولی به علاوه بر این ما شاهد این بودیم که در عراق و سوریه سیاست های آقای اوباما بسیار منفی بود. قولی که خط قرمزی که کشیدن برای بشار الاسد در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی، خب دیدیم که موقعی که اون خط قرمز بشار الاسد از عبور کرد، آقای اوباما عقب نشینی کرد و هیچ اقدامی نکرد و این یک ضعف بزرگی بود در برابر کل کشورهای توتالیتر، دولت‌های توتالیتر مثل جمهوری اسلامی، و اتفاقا چراغ سبزی بود برای جمهوری اسلامی که سرکوب رو در درون ایران به مراتب بیشتر بکنه. من اگر بخوام کارنامه نقض وسایل در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، از روز اول که با گرفتگیری دیپلمات‌های آمریکایی شروع به کار کرد این نظام تا به امروز، این نقض حقوق بشر، کشتار، اعدام‌ها، شکنجه هرگز کم نشده. پس بنابراین در زمان آقای اوباما بیلان حقوق بشری جمهوری اسلامی اصلا درخشان نبود، هیچی وحشتناک بود. پس من فکر نمی کنم که نقض حقوق بشر رو در ایران شما بخواین امروز بتوانید، هیچ کسی این حرف رو نمی خره که بخواییم بگیم که به خاطر سیاست های آقای ترامپ بوده. من اول اینم بگم، من شهروند آمریکایی نیستم، هیچ نوع منافعی هم در آمریکا ندارم که بخوام بگم حالا به عنوان شهروند آمریکایی الان فردا این بیاد یا اون بیاد برای من ممکنه فرقی داشته باشه. من دارم به عنوان یک فعال سیاسی ایرانی، یک کسی که داره مبارزه میکنه که همبستانش بتونن به اقلا آزادی، همین آزادی که مردم آمریکا پیروز دیدن که تونستن برن رأی بدن، حالا مشکلات حقوقی هست، اونم خوشبختانه در آمریکا قوه قضاییه کاملا مستقله که بتونن این حزب اون حزب بتونن برن به دادگاه و بگن تخلف پیدا نشده. در ایران متاسفانه مردم ایران اونایی که گفتن رأی من کو، آقای اوباما و دوستان ایشون هیچی نگفتن، دستشون هم کوتاه بود، نه قوه قضاییه مستقلی بود نه هیچی. پس بنابراین به نظر من نمیتونین بیایم بگیم که آقای ترامپ الان مقصر این داستان ها هست، و منم گفتم من برای من هیچ منفعتی نداره این داستان. من فقط اگر از آقای ترامپ دفاع نمی کنم، من دارم از سیاست هایی که دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و در جهت دفاع از مردم ایران 4 سالی که به اجرا گذاشته، من دارم از اون دفاع میکنم، چون به نظر من این سیاست هاییست که منی که سکولار دموکرات هستم و طرفدار یک تغییر اساسی در ایران هستم، این خواسته ایست که تو این 40 ساله ما در برابر کل دولت‌های دموکراتیک جهان، چه اروپایی چه آمریکایی، داشتیم و خواهیم داشت. مثلا اولین بار یه دولتی در جهان آزاد به این خواسته های ما جواب مثبت داده و من خب از این استقبال میکنم.
آقای نوربخش، یه سوال که از شما دارم اینه که اگر که تصور کنیم جو بایدن پیروز این انتخابات بشه، آیا پیشبینی میکنید که در صورت بروز اعتراضاتی مثل 96 یا مثل 98، آبان 98، در صورت بروز چنین اعتراضاتی فکر میکنید که آقای جو بایدن هم واکنششون بده مثل دونالد ترامپ، یا اینکه ترجیح بده سکوت اختیار کنه؟
حالا من به جناب پیرزاد جواب بدم، ایشون شاید من رو نمیشناسن، فکر میکنن که منم اینجا تو این اتاقای شیشه‌ای اینجا نشستم و در مورد ایران دارم قضاوت میکنم. حتما باید ایشون مقالات منو بخونن، این طرف اون طرف ببینن که من هم بسیار منتقد سیاست خارجی آمریکا هم در زمان اوباما بودم، هم در این زمان هستم. شاید آقای پیرزاد نمیدونم، شاید ایشون برانداز باشن، من برانداز نیستم. من اصولا براندازی رو در ایران به نفع منافع ملی کشور نمیدونم. من به دنبال اصلاحات ساختاری در درون کشورم هستم و فکر میکنم که با نیروهای داخلی که صحبت میکنم، با نیروهای داخلی که در تماس هستم، این بهترین در حقیقت راهی هست که ما میتونیم در پیش بگیریم. ایران اگه در حقیقت به اونجا برسه، به براندازی برسه و در ما به این فکر باشیم، میزان خشونت بسیار در ایران بالا میگیره، بخواهی که این نظام در طول چند سال گذشته بر خشونت تکیه کرده است. جنبش آبان رو دیدیم، جنبش دیماه رو دیدیم، ببینیم چگونه این جنبش ها سرکوب شدند، چه کسانی در حقیقت کشته شدند که این جنبش ها. من اصولا با اعتراضات خیابانی موافقم،
اما به دنبال این هستم که شرایطی ایجاد بشه که به بهترین شکل ما بتونیم در حقیقت این تحولاتی که بر درون کشور ایجاد بکنیم ایجاد بکنیم. من به هیچ قیمت در حقیقت به دنبال براندازی نیستم. کسانی که در حقیقت از ترامپ دفاع میکنن و فکر میکنن که سیاست های ترامپ در جهت منافع در حقیقت ایجاد دموکراسی در ایران بوده، به نظر من به غایت اشتباه میکنم. این فشار حد اکثری هیچ چیز به جز این نداشته که طبقه متوسط کشور رو که میتونه دست در حقیقت در سیاست تغییر داشته باشه اون رو ضعیف بکنه.
آقای نوربخش، آیا معتقدید که واقعا جمهوری اسلامی راهی برای تغییر و تغییر نرم داره یا خیر؟ چون احتمالاً این چیزی هست.
من به نظام من به نظام در حقیقت من اعتمادی ندارم. من به مردم اعتماد دارم. من در حقیقت بحثم اینه که اگه ما بتونیم یک جنبش اجتماعی از این درست بکنیم که الان در ایران در حال شکل گیری به شکلهای مختلف، با اومدن آقای بایدن که یه مقدار اوضاع احوال آرام میشه، این نظام نمیتونه توجیه داشته باشه که دشمن خارجی داره به هر بار این کار رو میکنه یا اون کار رو میکنه، فرصت پیدا میشه درون کشور که ما به این کارها رو دنبال بکنیم همونطور که در گذشته کردیم و الان در حقیقت با ایجاد یک جنبش اجتماعی حسرات بسیار بالاتری از این بگیریم. براندازی در ایران به خشونت منتهی میشه و معلوم نیست که از یک دولتی که تحت در حقیقت لوای خونریزی و خشونت بالا میاد کشور اصلا یک کشور دموکراتیک بشه. این چیزی هست که سلطنت طلبا میخوان، مجاهدین میخوان در حال حاضر برای ایران و من سخت در حقیقت با براندازی در ایران مخالف هستم و از این زاویه هم با سیاستهای آقای ترامپ سخت مخالفم. بخواهی که ترامپ به دنبال دموکراسی در ایران نیست. اگه به دنبال دموکراسی در ایران بود، نباید اون چنین رابطه‌ای رو در حقیقت با محمد بن سلمان برقرار میکرد بعد از قتل قاشقچی. ما باید حواسمون خیلی جمع باشه که کجا باید یارگیری بکنیم برای تغییرات. سیاست‌های آقای ترامپ هیچ تأثیری در روند دموکراسی در ایران نداشته.
بله آقای پیرزاده، من آخرین سوال رو از شما بکنم. به هر حال نتیجه گیری شما چه هستش؟ چون صحبت‌های آقای نوربخش رو هم شنیدید. به هر حال عده‌ای مخالفن و معتقدن که جمهوری اسلامی احتیاج به فشارهای بیرونی داره و عده‌ای هم معتقدن که جنبش‌های داخلی فقط میتونه یا اعتراضات داخلی میتونه به نتیجه برسه. شما چه فکر می‌کنید در این باره؟
ممنونم که این فرصت رو به من میدید که جواب رو بدم. ببینید آقای نوربخش بکنم ایشون من رو نمیشناسن. من نه سلطنت طلب هستم و نه مجاهد. اکثریت عظیم مردم ایران که در خیابان‌های ایران دارن تظاهرات میکنن، اعتصابات میکنن، یا فعالین سیاسی در درون ایران مثل امضا کنندگان بیانیه 14 علاوه 14، اون 14 بانوی گرامی که با شجاعت دارن حرفشون رو میزنن و به مرفضشون ادامه میدن، اونها نه سلطنت طلبن آقای نوربخش، نه مجاهد هستن. اونها ایرانیایی هستن که دلشون برای وطنشون سوخته و زیر ظلم این نظام استبدادی جمهوری اسلامی، مافیای جمهوری اسلامی 40 ساله که دارن به سختی زندگی میکنن و دارن مقاومت میکنن. شما نمیتونید بگید که هر کسی که دنبال تغییر در ایران هست و دنبال یک دموکراسی سکولار هست، یا بذارینش توی کاز سلطنت طلبا یا مجاهدین، به هیچ وجه اینطوری نیستش. و این نکته یک. نکته دو این هستش که متاسفانه خیلی از اونایی که حرف از اصلاحات میزنن همین حرف رو میزنن که اگر جمهوری اسلامی بخواد مردم بخوان به طرف تغییر نظام برن، خشونت میشه، خیلی کشته میشن، ایران به تجزیه میرسه. خود حامیان جمهوری اسلامی در درون ایران، خود مسئولین نظام اینا مرتبا دارن میگن که اگر ما بریم ایران تجزیه میشه، با اینکه درست بزرگترین ریسک تجزیه ایران با بودن و حفظ این نظام هست.
آقای پیرزاده، یعنی شما این احتمال رو رد میکنید که در هر صورت اگر احیانا براندازی انقلابی بشه ممکنه که تجزیه هم صورت بگیره؟
ببینید، من خودم از کلمه براندازی خوشم نمیاد، چون کلمه براندازی در درونش یک معنی خشونت میده. من شخصا کاملا مخالف هر نوع استفاده از خشونت هستم برای رسیدن به خواسته ها و مطالبات مردم. من شدیداً مخالف جنگ خارجی هستم با جمهوری اسلامی برای اینکه ایران بخواد آزاد بشه، چون می‌دونیم که با اینکه جنگ رخ میده نتیجه چی هست، و مخالف خشونت هستم. من طرفدار، همونطوری که بیانیه 14 اعلام کرده، طرفدار نافرمانی مدنی هستم از طرف مردم ایران و یک حمایت قدرتمند قوی بین‌المللی از این مطالبات مردم ایران، و این دوتا با هم میتواند این نظام رو به زانو برسونه، بندازه، و یه ما شاهد یک فروپاشی کامل از درون نظام باشیم و عبور از جمهوری اسلامی. خیلی ها در درون جمهوری اسلامی، در درون دستگاه دولتی، در درون سپاه، در درون ارتش، حتی در درون دستگاه های امنیتی مثل مردم ایران فکر می کنند و همون مطالبات رو می خواهند، و اگر این فشارها از یک سو بیشتر بشه، حمایت بین‌المللی، من واقعا در فرانسه زندگی می کنم و یک کمی خجالت می کشم که کشوری که خودش رو در از مرکز حقوق بشر می دونه از مطالبات مردم ایران دفاع نمی کنه، از نقض حقوق بشر در برابر مردم ایران هیچ نوع محکومیتی، هیچ نوع اکسرانی دستاش نشون نمیده، ولی بالاخره به اونجا خواهیم رسید، چون تغییرات عمده هم در اروپا دیده میشه که من فکر کنم اروپا هم باز اگر آقای ترامپ دوباره انتخاب بشن، اروپا با در سالهای آینده با سیاست ترامپ حتما همسوتر خواهد بود، و فکر کنم این فشار حد اکثری بین‌المللی خیلی مؤثر خواهد بود که مردم ایران به دور از خشونت به نتیجه که میخواهند برسند. من اینو که میگم منظورم نیست که به هیچ وجه خشونتی نخواهد بود، بالاخره متاسفانه در هر تغییر اساسی خشونتی دیده خواهد شد، ولی هدف نیستش که تا اونجایی که ممکنه میزان این خشونت رو بیاریم پایین که با کمترین هزینه مردم ایران بتوانند از این نظام دیکتاتوری استبدادی عبور بکنن و با خواستهاشون برسن.
سپاسگزارم از مهمانان عزیزی که در این میزه گرد شرکت کردن: رضا پیرزاده، فعال سیاسی ساکن فرانسه، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل و تجارت جهانی در دانشگاه علم و تکنولوژی پنسیلوانیای آمریکا. سپاسگزارم. اما همونطور که در اخبار هم شنیدید، کرونا همچنان در ایران و جهان قربانی میگیره و شمار مبتلایان هم همچنان سیر سعودی داره. فرهنگ قویمی از رادیو فردا که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، اول مروری کنیم بر تازه‌ترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران و نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت استان‌ها در کشور.
با درود خانم نوشین و با درود خدمت شنوندگان گرامی، همونطور که در خبرها شنیدیم، من خیلی سریع از آمار می‌گذرم. امروز 406 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و به گفته سیما سادات لاری 8770 بیمار جدید هم شناسایی شدند، و می‌بینیم که در یک هفته گذشته شمار روزانه مبتلایان از 8000 نفر فراتر رفته و قربانیان کرونا هم در طول هفته هر روز بین 400 تا نزدیک به 500 نفر در نوسان بوده. البته این آمار رسمی همواره مورد تردید بوده و حتی نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران رقم واقعی مبتلایان رو به گفته او خیلی بزرگتر از عددی دونسته که به عنوان تعداد موارد ابتلا مطرح میشه. این را هم اضافه کنم که در حال حاضر 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها 4 استان در وضعیت نارنجی و زرد هستند. استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان که حاکی از شرایط بسیار ناگوار در ایران و موجب نگرانی شدید. نوشید.
آقای قویمی، امروز ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت درباره یه سری از موضوعات صحبت کرد، از جمله اعمال محدودیت‌های بیشتر و همینطور تست کرونا. جزئیات بیشتر صحبت‌های آقای حریرچی چه بوده؟
بله، ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت که فرمانده ستاد کرونا در تهران هم هست، امروز پیشنهاد کرد که همه مشاغل به مدت 2 هفته تعطیل بشن، البته به غیر از فروشگاه‌های غذایی، داروخانه‌ها، نانوایی‌ها و پلیس و آتش نشانی و غیره. به گزارش خبرگزاری اینا او تاکید کرده که نیروهای درمانی 9 ماهه که تحت فشار شدید قرار دارند و همچنان دارن کار میکنند و نیاز به استراحت دارند. او در پاسخ به خبرنگاران در مورد تست کرونا در ایران هم گفت که روزانه 3000 تست انجام میشه و قراره به 40000 تست برسه. این در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شده که تست روزانه به 100000 برسه که فعلا فاصله زیادی با این رقم وجود داره و اصولا تست هم در ایران یا تمام شده یا نزدیک به تمام شدن هست. معاون وزارت بهداشت ایرج حریچی گفته که 3 میلیون تست کرونا در حال نهایی شدن برای ورود به کشور هست و وعده داده که تا چند روز آینده این تست ها به ایران میرسه. آقای حریچی همچنین از بی‌توجهی مردم به قرنطینه کردن خودشون وقتی که بیماران انتقاد کرده و گفته 15000 نفر